أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين پنجمین دلیلی که برای حرمت حفظ کتب زلال مطرح شده در السنه فقها و صاحب جواهر به او استناد کرده، آیه شریفه سوره بقره است 79 می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. یه عده هستند یه چیزایی رو با دست خودشون می‌نویسن، بعدش میگن که این مال خداست. لیشترو بهی ثمنن قلیلا، میفروشن به مردم در ازاش یه پولی میگیرن. فویل لهم ما کتبت ایدیهم، که حرمتش از این ویل در میاد، وای بر اونها به سبب آنچه که به دست خود می نگارند، و ویل لهم ما یکسبون، و وای بر اونها به سبب آن چیزی که در مقابل او دریافت می کنند. موضوع آیه عبارت است از این که یک گروه یک چیزی می نویسند و در ازاش پول می گیرند و این رو انتساب میدن به خدا، میگن این وحیه، میگن این وحی الهی است و این رو انتساب به ذات مبارک ربوبی میدن. برای اینکه بخوایم به نفع مبنا استفادش بکنیم، بگیم ازش چگونه تحریم در میاد، چندین شرط باید بذاریم. یکی این که بگیم این که به خدا نسبت میدن موضوعیتی نداره، بله گفتیم که اصلا موضوع آیه در رابطه با چیزایی است که میگن اینو خدا فرستاده، اون اصلا ربطی به 99 ممیز 99 درصد کتب زلال نداره. بله در رابطه مثلا فرض کنید با بیان بهاییت صدق میکنه، ولی کتب زلال به خدا نسبت نمیدن، بلکه چه بسا خیلی هاشون نوشته میشن میگن خدایی در کار نیست. بگیم نه، آیه موضوعیتی برای این که به خدا نسبت داده بشه نیست، بلکه چون غالب یا بگیم روشنترین مصداق ازلال انتساب به خداست، اینو بیان کرده و الا ملاک اصلی ازلاله. کسی که مطلبی رو به خدا نسبت میده در حقیقت ازلال میکنه، به این جهت موضوع رو ازلال قرار بدیم و بگیم آیه اگر یکی از مصادیق رو مورد اشاره قرار داده، ولی فی الواقع میخواد ازلال رو بگه. پس موضوع روایت رو ازلال قرار بدیم و بیان مطلب رو بگیم مربوط به ذکر مصداق. این باید اولین مسئله رو بگیم. دومین مطلب الغاء خصوصیت کنیم و بگیم نوشتن موضوعیت نداره، کسی که بنویسه حرامه، کسی که نگهداری هم بکنه حرامه. چون آیه در رابطه با کسانی است که خودشون در مقام اضلالن، نه اینکه یه چیزی که مزله رو نگهداری میکنند. این هم باید الغا خصوصیت کنیم و الا دلالت ناکافی است. حالا داریم میگیم فعلا صاحب جواهر حتما این کار کرده، چون مرحوم صاحب جواهر به آیه استناد کرده، باید حتما این کارم کرده باشه. سومین شرطی هم که برای استدلال داره این که بگیم منافع مالی هم موضوعیتی نداره، چون موضوع آیه کسایی هم که میپوشن پول بگیرن، بگیم نه اگه پولی هم در کار نباشه بازم حرامه، چون آیه تحریمش رو برده رو کسایی که یک چیز مزلی رو بابتش دریافت مال میکنن و اتفاقا مال رو تحریم کرده. ویل لهم مما یکسبون، اونی که دریافت میکنن حرامه، البته مما یکتبون هم داره. پس ببینیم آیه یک در مقام اصل تولید زلاله، ننگهداری، ما باید بگیم یه ملازمه ای برقرار کنیم یا الغای خصوصیتی کنیم، بگیم نگهداری مثل تولید. دو، آیه در مقام بیان اینه که چیزی رو به نام خدا صادر میکنند، بگیم اینم موضوعیت نداره، ملک ازلاله، حالا به اسم خدا باشه یا غیر خدا. سه، آیه در مقام اینه که بگه این تولید میکنن که بفروشن و حرامه، بگیم فروختن هم موضوعیت نداره، نفس تولید حرامه، حالا میخواد فروش بفروشه، میخواد نفروشه، میخواد با پول انجام بده، میخواد مجانی انجام بده، چون خیلی وقتا ممکنه حفظ کتب زلال در اصل به خاطر پول نباشه، همینجوری ما اصلش رو میگیم. بله، حالا نه اونم بگیم مثلا این موردشه، نه مطلق، حالا به خاطر قرضی این کار رو میکنن، حتی الان بالاخره انسان عاقل قرضی داره دیگه بر کارش، مادی نیست. اما روشنه که اگر همینقدر به ذوق و ظاهر نگاه کنیم اون سومی راحته، یعنی این که بگیم واقعا موضوعیتی برای پول قائل نباشیم، یعنی می نویسن که بفروشن، اینو میشه قبول کرد فی الجمله، ولی اون دوتای قبلی نه تنها خلاف ظاهره، بلکه میتونه آدم بگه ما ادله داریم بر خلافش. یکی این که اولا قبلا هم گفتیم هیچ ملازمه‌ای بین این که تولید حرام باشه و نگهداری هم حرام باشه نداریم، ممکنه یه چیزی تولیدش حرام باشه نگهداریش حرام نباشه. بعدم آیه واقعیتش این اصلا در رابطه با یه بحثی است که بسیار بحث مهمی است، یعنی بحث اینکه یه کسی یه چیزی رو به خدا نسبت بده. تو برگه ننوشتم اشاره بکنم، ببینید اگر هم ما بخوایم یه مطلبی رو از مصداقی به یه مفهومی سرایت بدیم، ما باید وقتی به خصوص مفهومی تشکیکیه، مصداقی که بسیار پررنگ مهم و قوی است رو میبریم سراغ مفهوم، مفهوم رو هم باید در همون اندازه لحاظ بکنیم. توضیح بدم، ببینید اگر ملاک برای من اینه که یک نفر دیوانه اینجا نیاد، دیوانه مراتب داره، از آدمای هستن تیک عصبی دارن، تا آدمایی که زنجیری هست. حالا اگر من گفتم زید را نده اینجا، ملاک دیوانه است، درسته، ولی زید یک زنجیریه. شما نمیتونی بگی فلانی مرادشین مطلق دیوانه، حتی اینایی که یه تیک عصبی دارن، مثلا بس کن چشش میپره، اینم را نده. اگرم بر میدارید مسئله رو روی مفهوم میبرید، باید ببرید روی اون درجه ای از تشکیک که معادل این مصداقه. یعنی زید را نده، هر کی مشابه و در اندازه زید خله، در اندازه زید مشکل روانی داره. حالا در ما نحنفی اینه، میگه کسایی که به نام خدا چیزی می نویسن کارشون حرامه. خیلی خوب، این چه درجه از اذلاله؟ کسی که به نام خدا چیزی می نویسه و رد می کنه و اثبات می کنه و نکاتی رو می نویسه، خیلی فرق می کنه درجه اذلالش با کسی که مثلا فرض کنید یک دونه شعر از قول خودش نوشته. درجه اذلالش مختلفه، چون اذلال امر تشکیکیه، درجه بالا داره و درجه پایین هم داره. شما نهایتا میتونید الغا خصوصیت کنید از این مصداق به اندازه مفهومی، به اندازه تشکیکی که خود این مصداق داره، به سایر مصادیقی که به این اندازه مشکل داره. اما نکته مهمتر این که بریم مثلا یه نگاهی بکنیم ببینیم آیا آیه شریفه شأن نزولش چی بوده. پس لولا شأن نزول، به نظر ما استدلال صاحب جواهر به این آیه تمام نیست، به خاطر اینکه اولا این از اون سه شرطی که گفتیم نمیتونیم ما نه از تولید به حفظ سرایت بدیم، حکم رو ملازمه ای نداریم، الغاء خصوصیت دلیلی نداره، و دوم این که نمیتونیم از مسئله اذلالی که در کتابت مطلب به نام خدا هست حکم رو به درجه های پایین تر سرایت بدیم. این راجب این موضوع این اندازه است. در رابطه با شأن نزول، دو تا شأن نزول در رابطه با این آیه آمده. یکی گفتن که این در رابطه با کسانی است که عمدن تورات رو تحریف می‌کردند. از این یهودی ها تو کتاباشون، تو تلموداشون، اینها نوشته شده بود که پیامبری در آینده خواهد آمد. در قرآن البته به حضرت مسیح این مطلب بهتر نسبت داده شده که از قال عیسی للحواریون که یعتی من بعدی اسمه احمد نبشره که به رسول یعتی من بعدی اسمه احمد. که اینم یه بحث مفصل تاریخی است که کجا این گفته شده. امروزه رفتن بحثای بسیار مفصلی کردن در اناجیلی که وجود داره، یه انجیل، انجیل یوحنا، که این انجیل یوحنا میگن توش ذکر شده جایی که کسی که خواهد آمد برگزیده است. خب برگزیده معادل اسمش چیه؟ عربیش میشه احمد، یا پسندیده است میشه احمد. میگن این اشاره به اونه. البته یه انجیلی هست که انجیل برنابا، که اینو البته مسیحی ها قبول ندارن، این انجیل خیلی مطابق ذائقه مسلمان ها نوشته شده، اونا قبولش ندارن. اما در انجیل یوحنا چرا این هست؟ یوحنا بدونید همون یحیاست که تو عربی اومده شده یوحنا، که میگن یحیاست، بعضی هم میگن این از تصحیفاته چون اسمش بوده یحنا، چون بعضی از این مستشرقین کار کردن میگن یوحنا به هر زبانی که رفته نونو با خودش برده، نونش عبه نرفته، مثلا شده یوان، یوهان، جان، یان، هان، این همه همونه این هست که انگلیسی ها جان میگن یا جان میگن یا یوهان مثلا مال آلمانیشه، ولی نونو با خودش برده. این تو عربی که فقط اومده نونش افتاده شده یحیی، لذا بعضی میگن نه این به خاطر همین نقطه ای بوده که اوایل نمیذاشتن، این یحناس یعنی شده یحیی. حالا کاری اصلا به اینم نداریم که یه مطلب دیگه هم باز پیرامون همین یوحنا و یحیی وجود داره که میگه لم یکن من قبل سمیا، یه همچین کسی اسمی نداشت، در حالی که میگن یوحنا قبلش اسم داشته، بعضی هم میگن پس معلوم میشه یحیی غیر یوحناست چون بوده، اصل قرآنیه نگاه بکنید. اما در اناجیلی که در دست اونها بوده، که حالا البته در مورد این آیه میگن در تورات ها نام پیامبر بوده، نام پیامبر ضبط شده بوده، البته با صفات نه به اسم روشن. اینا دیده بودن پیامبر اسمش و صفاتش ذکر شده، اومدن عوضش کردن، تغییرش دادن. اونجا نوشته بوده پیامبر یک کسی است که میان بالاست و مثلا فرض کنید که چشم درشت داره، اینا رفتن کردنش خیلی درازه و مثلا گندمگونه، یعنی کاری کردن که این مطابق او در نیاد، لذا میگن اینها آمدن یکتمون الکتاب، کتاب و عوض بدل کردن. این یه توجیه که میگه اصلا راجع به ایناست. دومین شأن نزول میگن یه نفری بوده که این در مدینه کاتب وحی بوده. پیامبر خب کتاب وحی داشتند، افرادی بودن که پیامبر وقتی براشون وحی نازل میشده به اینا میگفتن بنویس، اینها مینوشتن. بعضا اگه نبودن تنها، خب یکشون نبوده دیگه، مثلا فرض کن امیرالمومنین یکی از کتاب وحی، خب مدتی رفته بوده غزوه جنگی یک سریه بیرون بوده، رفته بوده مثلا فرض کن برای جمع‌آوری زکواتی، خب وحی نازل میشده دیگران مینوشتند. لذا این افراد مثل ابو موسی یا اینها بر خودشون هم یک سری مصحف‌هایی داشتند، که البته عثمان وقتی که اعلام میکنه به این که بیایید همه رو جمع بکنیم یک کاسه بکنیم قرآن رو، همه هرچی دارن میارن میذارن وسط، اینا رو نگاه میکنن که مطابق او چند قرآن مینویسن میفرستن به جاهای مختلف سرزمین های اسلامی و بقیه رو معدوم میکنند، آتیش میزنن. کارا بعضی هم میگن البته بعضی از اینا مصحفاشون رو پیش خودشون نگه داشتن، عثمان گفته بوده نه همه باید بین بره یکی بشه و یک جا جمع بشه، ولی بعضی ها نگه داشتن، که این همونیست که در بحث جفر پارسال که بحثش رو میکردیم در علوم غریبه اینو مطرح کردیم که یک کیسه‌ای بود و میگفتن توشه و مصحف فاطمه است و مصحف امیرالمومنین و یه همچین بحثای توش بود، که حالا همونجا بحثاشو مطرح کردیم نگاه بکنیم. بعد چندین نسخه نوشتن به جاهای مختلف فرستادن، که تقریبا هم از این جهت قرآن در میان کتاب‌های الهی بی‌نظیره. یعنی این کتاب الان تقریبا تا قرن اول هیچ مسلم تغییری پیدا نکرده، هم اولی که بوده، از نظر علمی و همه چی هم ثابت شده. حالا اخیراً که حتی مثلا گفتم دفعه دیگه هم براتون، نقل من البته نقل میکنم، که در یمن یک قرآنی پیدا شده، البته چند برگ کامل نیست، که با تکنولوژی های جدید کربن 14 در میارن، یعنی نوعی که با ایزوتوپ ها و با رادیواکتیو میبرن، در اومده معلوم شده که دقیقاً مال روزگار خود پیامبره، یعنی همون وقت نوشته شده بوده و این بعضی از سور قرآن عیناً مطابق همین است که الان ما داریم، هیچ دستی توش برده نشد. خب یکی از این کتاب وحی میگن این حالا مرتد میشه، بر علتی هر چی بوده داشته و نداشته ور میداره در میره، میره چیزایی رو توش دست میبره، میگه اینها اینا عوض بدلش میکنه. ولی البته خب وحی بوده، دیگران نوشته بودن و ذکرش کرده بودن. عبارت رو ببینید از مجموع البیان، وقیل کتابت هم و عیدی هم انهم عمدو الى تورات، عمدو یعنی متوسل شدن، و حرفو صفت نبی، صفات نبی رو تحریف کردن، عوض کردن، لیوغ و شک به ذالک للمستضعفین من الیهود، تا اینکه برای یهودی هایی که مستضعفند، اونایی که آمدن و لجبازن، عنودن، میدونن که هیچ، نه اونایی که مستضعفند، یعنی این که بیچاره ها واقعا علمی ندارن و فکر میکنن حرفشون درسته. از امام باقر نقل شده، ان جماعت من اهل تفسیر و غیل کانت، سه گفته شده صفت پیامبر در تورات اسمر ربعه بوده، ربعه یعنی مرد میان بالا، قد متوسطی داره، اسمرم یعنی گندمگون، فجعلوه آدمون طویلا، او رو آدم طویل قرار دادن. آدم ممکنه معنی انسان باشه، یعنی یک انسان، ممکنه از اونم به معنای گندمگون باشه، یعنی بوده گندمگون متوسط، اونا کردنش یه ذره تیره تر از گندمگونی و دراز. در روایت اکرم از ابن عباس قال ان احبار الیهود وجدوا صفت نبی رو مکتوبتن فی التورات، چجور پیدا کردن؟ اکل یعنی با چشمای سرمگون، اعین درشت چشم، ربعه میان بالا، حسن الوجه، محوح من التورات پاکش کردن، حسدن از روی حسد و بقیان از روی بقی، فعطاهم نفر من قریش، یه ده از قریش اومدن و پرسیدن اتجدون فی التورات نبیا منا، آیا یه نبی از قریش ممکنه بیاد تو تورات نوشته شده؟ قالو نعم، بله هست، اما نجده طویلا ازرق سبت و شعر، ما او رو بلند ازرق، یعنی چشمش سرمگون نیست بلکه کبود ازرقه، و موشم بلنده. اینو واحدی در وسید نقل کرده، این احتمال. احتمال دومم این که بگیم این شأن نزول دوم، غیر المراد بالآیه کاتبون، کان یکتب للنبی، یک کاتبی بود بر پیغمبر می نوشت، یغیر ما یملی علی، پیغمبر بهش می گفت بنویس قل هو الله احد، او می نوشت قل هو الله صمد، عوض بدل می کرد. سم مرتد، بعدم مرتد شد و مات، مرد، فلفزت الارض، لفزت الارض یعنی زمین بیرونش انداخت. بعدشون میگه اولی اوجه، اولی مطابق تره با اعتباره، چون اون تعریفیه، این رو بر چی اینا رو عوض بدل بکنه؟ لانه او علیق به نسق کلام، چرا؟ چون این دومی که در ازای این تغییرها پول نمی گرفته، اولیا بودن که در ازای اولیا در ازای این کارشون پول می گرفتن. خب اگه سوال میکنه میگه یهودی ها چه پول می گرفتن؟ جواب میدیم مراد پول گرفتن نیست، مراد متامع دنیاست. و قوله لیشترو بهی سمنن قلیلا، یورید لیأخذوا به این ما کانوا یأخذون او من عوامهم من الاموال. بالاخره اینا یه سری عوام داشتن، این احبار یهود یه سری عوام بودن، این عوام هم دنبال اونا بودن و وجوهات بهشون میدادن اینا بر این که این قطع نشه، این کارا رو میکردن که بالاخره پیغمبری وارد نشه که دکون دستگاه اینا رو ببنده. پس لفظ اشترا چرا اومد؟ توسعن، مجازن گفته شده اشترا، نقطه سر خط تمام. اگه مربوطه مربوط به این بس بله بفرمایید.
آیا در اون زمان این آیه مصداق ضلالت رو برای ما معرفی نمی کند؟
چرا؟
اگر کتابی من اندلله باشه این مصداق ضلالت،
اگه من اندلله نباشه
میشه مصداق ضلالت. مصداق ضلالت در دورهای مختلف فرق می کنه. در زمان رسول الله مصداق ضلالت این بوده، در زمان ما مصداق ضلالت
همون الغا خصوصیت باید بکنید دیگه. میتونید یعنی به واقعا مراد زلالت و ازلال در آیه یا مراد خود این موضوعه؟
من مراد زلالت و ازلال.
خیلی خوب، و چه درصدی از زلالت و ازلال؟ درصدی که به اندازه کتب
درصد نداریم، کار اون عرف داریم،
عرف
اون زمان این کتاب رو زلالت
حساب میکرد. همون با کل شما بیان دیگری دارید میکنید، از همون که من اولش به عنوان گفتم تقریر کردم دیگه، نحوه استدلال رو میگید. ما میگیم القاء خصوصیت نمیشه کرد. یک، الغاء خصوصیت از واقعا نوشتن کتاب به نام خدا به هر نوع کتابی. دو، الغاء خصوصیت از نوشتن به حفظ، چون بحث اون نوشتن کتب زلال نیست، حفظ کتب زلاله.
اینم شاملش میشه. یعنی کسی بیاین
میدونم این الغاء خصوصیتی که شما میگید ما میگیم نمیشه کرد، یعنی همچین مطلبی واقعا اینه به قول خود کتابای فقهیمون دونهو خرط القطات. ششمین دلیل بر مسئله، دلیل ما اینه که روز اول اومدی، اگه روز قبل بودی بیشتر گوش میکرد. اما ششمین دلیل این که ادله حرمت کذب و افتراء علی الله، بازم اینم صاحب جواهر گفته، مرحوم صاحب جواهر میگه وقد یستفاد حرمته ایزن مما دل علی وجوب اجتناب قول زور و لحو حدیث و الکذب و الافتراء علی الله. دقت کنیم، خب در این که کذب حرامه و الا ما شاء الله دلیل برش داریم که شبهه نیست، اونا به درد ما نمیخوره چون اونا دروغ گفتنه، ما بحثمون نگهداری دروغه، حفظ دروغه، نه گفتن دروغ. نگهداری افتراعات، نه زدن افترا. لذا ما باید داریم دنبال اون نصوصی بگردیم که نگهداری کذب رو، شنیدن کذب رو، حفظ کذب رو حرام کرده. و الا این که ما بخوایم از گفتن دروغ به نگهداری دروغ سرایت بدیم حکم رو، این نمیشه، کار سختیه. دوباره همون مشکلی که الغاء خصوصیت و تسری و ملازمه درش بسیار کار سخت. یا این که بریم مطلق ببینیم آیا مطلق داریم که اجتنب الکذب، از کذب دوری کنید، اجتنب الکذب، از کذب دوری کنید، بریم مطلق بگیم خب اجتناب کنید از کذب، از گفتنش، از شنیدنش، از نگهداریش، از هر نوع تصرفات در اون که یکیش اون وقت میشه حفظش. حالا ببینید در میان آیات هست، بخونیم آیات و روایاتشو. سماعون للکذب اکالون للسحت فان جاءوک فاحکم بینهم اعرض عنهم و این تعرض عنهم فلن یضروک شیئا و این حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین. خب این بحث اولش، سماعون للکذب، کسایی هستند که گوش میکنند به دروغ.
علالله
بله
علالله
نداره بله حالا چیزی نداریم فعلا مطلق. آیه بعدی حالا بعدا جنبندیش آخر میگیم. یلغون سمع و اکثر هم کاذبون. این خیلی آیه میتونه به درد ما بخوره بهتر از آیه قبله. یلغون سمع میگه اینا کسایی هر چی میشنون به دیگران میگن، اکثرشون هم دروغگوه. یعنی مثل ضبط صوت دیدید از این آدم هم زیاد داری متاسفانه، از نقل خبر جدیدم لذت میبرن. یکی از لذائز یه عده اینه که شما وقتی میشینی باشون میبینی کیف میکنی یه چیزی بهت بگه بلد نباشی. حالا مثلا میگه آقا شنیدی محمد آقا مثلا بچه دار شده، اولی صبح اول وقت زنگ میزنه که مثلا فرض کن کی یک از زنش جدا شد، کی یک با کی دعوا کرده، خبر میدن. یلغون سمعن، القاء گوش میکنن. القاء گوش یعنی شنیده هاشون رو به دیگران، اینجا سمع یعنی مسموع، شنیده هاشون رو به دیگران انتقال میدن و اینا دروغگوه. خب میشه اینجا گفت حفظ کتب زلالم به نوعی نگهداری و انتقال به بقیه است. آیه دیگه در رابطه با بهشته، ولی میگه در اونجای خاصیت داره که لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا، نمیشنون دروغ. آیه چهارم، یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم و من الذین هادو سماعون للکذب. اینا کسانی هستند که به دقت گوش میکنند که تکذیب کنند. سماعون میشنوند، للکذب که تکذیب کنند، یعنی میان با دقت میشینن حرفا رو گوش میکنن که یه توش چیزی گیر بیارن. و آیه اول هم همین بود دیگه، غرضشون از گوش دادن یاد گرفتن نیست، مچگیری کردنه. سماعون للکذب، سماعون لقوم آخرین، اینا جاسوسای گروه دیگه هستن، حرفو میرن میشنون تا ببرن به دیگران بدن. لم یعتوک، قوم دیگه‌ای که اونا خودشون نیمدن اینا رو فرستادن. سماعون لقوم آخرین که لم یعتوک شن ایمدن، یحرفون الکلم من بعد مواضعه یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه. به یک دیگر هم میگن اگه اینو که ما میخواییم به شما داده شده بگیرید، و ان لم تؤتوه فاحذروا و من یرد الله فتنته فلن تملک له من الله شیئا. اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخره عذاب علیم. خب ببینیم موضوع ما همه سماعون للکذب و سماعون لقوم آخرینه. ممکنه کسی بیاد از این استفاده کنه بگه که این آیات این دلالت بر چی داره؟ دلالت بر این داره که شنیدن دروغ یا شنیدن حرفها برای انتقال به بقیه کار حرام است. حالا روایات چند بخونیم تا بعد ببینیم واقعا یه همچین دلالتی میش از این آیات در آورد یا نه. روایت اول، محمد بن یعقوب کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن اسماعیل ابن مهران عن سیف ابن عمیر عن من حدثه. اینجا مرسل از حدیث، نه به خاطر اون عدت من اصحابنا بالا، اون معلومه کیه. انا ابی جعفر قال کان علی ابن الحسین یقول لولده یا لولده اتق الکذب یا کذب از صغیر من حول کبیر، از دروغ بپرهیزید. فی کل جد و هزل، در شوخی و جدی. یکی از مواردی که باید ما هم مراقبت بکنیم اینه که بعضا ما در شوخی دروغ زیاد میگیم. فکر هم میکنیم اینا دروغ نیست. البته حالا بحث دروغش سر جای خودش، نفس کارش کار بدی است. فان الرجل اذا كذب في الصغير اجترى على الكبير، اما علمتم ان رسول الله صلى الله عليه واله قال ما يزال العبد يسبق، عبد پیوسته راست میگوید، حتی یکتبه الله صدیقا، تا اینکه خدا او رو صدیق مینامه. یعنی آرام آرام با یه راست، دو راست، سه راست، چهار راست، تا میرسه به صفت صدیق بودن. و ما یزال العبد یکذب، و دائما دروغ میگه، حتی یکتبه الله کذابا، حتی یک توبه الله کذابا، تا خداوند او رو کذاب می نویسد. خب اونیش که به درد ما می خوره اتقل کذبه. اتقل کذب یعنی از کذب بپرهیزید. خب این مطلقه دیگه، یعنی از هر چیزیش بپرهیزید. دومی، در تفسیر علی ابن ابراهیم روایتی از پیامبر در حجۃ الوداع نقل کرده، گفته علائم آخر الزمان رو که حضرت برمی شماره، آخرش اینه یفشو الکذب، افشاء دروغ. میگه دروغ ها در آخر زمان افشاء میشه. خب ممکنه بگیم افشاء چه ارتباطی با حفظ کتب زلال داره؟ میگیم حفظ کتب زلال مقدمه شه دیگه، یعنی کتب زلال رو باید شما حفظ کنید تا آخر اینا معلوم بشه و افشا بشه. البته حالا همینجا معلومه دیگه، حالا بعدا در بررسیش میگیم این از عد خوبه که بد نیست که افشا دروغ، یعنی دست طرف وا میشه، معلوم میشه که این حرف رو گرفت. حالا اگر هم بگیم باشه این مقدمه. روایت جابر از امام باقر، حضرت میفرمایند که امیرالمومنین هر روز در بازار کوفه میگردید، تجار رو از یک کارای باز میداشت، گرون فروشی نکنید، چیکار نکنید. یک شن بود جان بل کذب، از کذب دوری کنید، اجتناب کنید مطلقه هر گونه، یکیش هم حفظ کذبه. روایت بعدی امام صادق می فرماید اجتنبو قول الزور والکذب والغراغرا والخصومه و ظن سوء والغیبه و نمیمه. گمراه کردن، خصومت کردن، ظن بد داشتن، نمامی کردن، غیبت کردن، خب اینم باز اجتنبو الکذبش مطلق. روایت دیگه ای کان امیرالمومنین علیه السلام یقول ایاکم والکذب، خب این هم باز به صورت مطلقه. فان کل راجن طالب و کل خائفن حارب، هر کسی که رجاء داشته باشه میابد و کسی که بترسد نمیابد. روایت دیگه هم باز حضرت میفرمان الا فستقو، درو راست بگید، ان الله مع الصادقین، و جانب الکذب فانه جانب الایمان، از دروغ دوری کنید چون دروغ از ایمان دوری میکنه. شما برید نزدیک دروغ از ایمان دور شدید. الا و ان الصادق على شفا ان لبه منجات و کرامه، کسی که راست میگه بر لبه کجا واسطه نجات. شفا حفرت من النار، شفا این لبه، لبم به لبم میگن، شفیت همون شفته داریم دیگه. علاوه این الکاذب علا شفا مخزات و حلکه، و دروغگو بر لبه خاری خزی و حلاکت استاده. داریم که بلا قاضی علا شفیر جهنم، اونم از همینه. علاوه قولو خیرا تعرفو به، را خوبی بگید با اون شناخته بشید. وقتی اسمش میاد میگن عاشق رضا، بگن به به چه آدم خوبیه. و عملو به تکون من اهل، خوب عمل بکنید یواش یواش اهل خوب میشید. و عد الامانه الى من اعتمنکم، کسی که به شما اعتماد کرده امانت بهتون داده امانتشو برگردونی. و سل الارحام من من قطعکم، هر کی هم که شما قطع رحم کرده شما برو سراغ او. گفته بود حالا ما تلفن نداشتیم به شما زنگ بزنیم، شما تلفن داشتید زنگی ما میزدیم. و اودو بالفضل علا من حرمکم، کسی که شما رو تحریم کرده، کسی که شما رو باتون ارتباط نداره، شما با فضل برید سراغو. خب ببینیم واقعیتش اینه که هیچ کدوم از این آیات و روایات دلالت بر این که نگهداری کتب زلال حرام باشه نداره. اینو همش و همش یا صراحتن آیات یا بعضن با ظهور دلالت بر دروغ نگفتن داره. فقط اشاره کنم دیگه، بازش نمی کنم، وقتمونم گذشت، به این اشاره کنم. خاطرتون باشه شیخ انصاری میگفت اگرم اطلاق تحریم به صورت اطلاق به یک ذاتی چیزی خورد، برمیگرده به چی؟ به صفت غالبش، به مصلحت و منفعت غالبش. این کسی گفتن آقا دروغ نگو، دور دروغ نچرخ، یعنی دروغ نگو. اگه بهش گفتن از دروغ اجتناب کن، به معنی نگهداری نیست. فردا روایت تو افلاقو.